بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم المیلانی رضوان الله علیه می‌فرمودند در این مورد استرار به یکی از اطراف علم اجمالی که اگر انسان مستر شد به این که برخلاف علم اجمالی در یک طرف عمل کند، مرحوم آخون سه مطلب یا سه کلمه بیان فرموده. یکی این که استرار از وجود حکم و حدود حکم است، یعنی حکم شرعی محدود است به استرار، تا زمانی ادامه دارد که انسان مستر نباشد. استرار که رسید دیگه حکم عمرش به آخر میرسد. مطلب دومی که از حاشیه مرحوم آخون نقل شد این بود که در اون چهار صورتی که در مورد استرار بیان شد، یا استرار به طرف معین هست یا به یک طرف غیر معین، یا استرار بعد از علم اجمالی پیدا می شود و یا قبل از علم اجمالی است، قرآن چهار صورت درست میشه. در حاشیهشون فرمودن که در یکی از این چهار صورت ها بعد از حصول استرار در اون اطراف باقی مونده احتیاط لازم است، یعنی باید بر طبق علم اجمالی عمل بشود. و اونجایی بود که استرار به طرف معین باشد و بعد از علم اجمالی هم پیدا بشه. من علم اجمالی دارم که یکی از این مثلا سه ظرفی که داخلشون آب هست نجسه و قهرن به خاطر علم اجمالی اجتناب از هر سه لازمه. بعد از حصول این علم اجمالی مستر شدن به شرب یکی از این سه مایع، اینجا اون رتمن به خاطر استرار آشامیدم و برخلاف علم اجمالی عمل کردم، در اون دوتای دیگر باید احتیاط کنم، تصرف نکنم و مطابق با علم اجمالی عمل کنم. اما در اون سه صورت دیگر استرار، فرد مستر رو که من مرتکب شدم، احتیاط در بقیه لازم نیست، یعنی ارتکاب بقیه هم جای ساحت بود. این فرمایششون بود در حاشیهشون. حرف سومی که فرمودن که بین این جواز ارتکابی که از ناحیه استقرار پیدا شد، من مسترم به شرب یکی از این اطراف، پس ارتکابش برام جایزه. از اون طرف علم اجمالی دارم به نجاست احدهما یا احدها، پس ارتکابش برام جایز نیست. اون وقت بین این جواز ارتکاب که لازمه استرار هست با اون عدم جواز که از ناحیه علم اجمالی آمد، قهرن تنافی و درگیریست و به خاطر این جوازی که لازمه استرار هست، اون وقت اون تنافی که از طرف علم اجمالی آمده است، اون تنافی برطرف می شود. یعنی جواز که از ناحیه علم اجمالی آمد مقدم است بر اون حرمتی که از ناحیه علم اجمالی آمد و قهرن ارتکاب همه جایزی. این سه مطلبی که مرحوم آخون اشاره فرمودن اون وقت در جلسه هفت و شش و هفت دوازده نمد و شش چند روز قبل مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه نسبت به اون مورد دوم و سومی که از کفایه الان نقل کردیم نظر شریفشون بیان شد و خلاصه این شد که از اون مورد استرار که بگذاریم احتیاط در بقیه لازمه مطلقا، چه استرار قبل از علم اجمالی باشد و چه بعد، چه استرار به طرف معین باشد و چه به غیر معین. علی حال این یک طرف که مستریم ارتکاب جالس، در بقیه باید بر طبق علم اجمالی عمل بشه، ارتکاب جالس نیست. پس نظر شریفیشون نسبت بون کلمه دوم و سوم بیان شد و اما نظرشون نسبت به اون کلمه اول که مرحوم آخون فرمودن استرار از قیود حکم است، حکم مقید است به استرار، استرار که آمد عمر این حکم دیگه به آخر رسید، دیگه بعد از استرار اون حکم نیست. نسبت به این کلمه حاصل فرمایششون اینه که این که استرار قید حکم است در همه جا نیست، سه صورت متصور است. در یک صورت این فرمایش درسته، استرار قید حکم است، اما در دو صورت این فرمایش درست نیست. سه صورتی که متصور است اینه که یکی این که شبه هم موضوعیه باشد، حکم برام معلومه چیه اما موضوع مشتبه. اصلا فرمود که تدبر فی روایات، مثلا فی سنه، حکمی که مولا از من خواسته تأمل در روایات و حادیثه، اما چقدر تدبر بکنم هر روز باید این تدبر باشه، ماه یک مرتبه، هفته یک مرتبه، چند ساعت باشد این تدبر معلوم نیست. حکم تدبر باشد معلوم، ولی موضوع مشخص نیست که چند روزه و چند ساعته. این یک صورت. صورت آخر اینه که شبهه حکمیه هست. ولی متعلق حکم دوتاست، مردد به این دوتاست. مولا فرموده اقرأ القرآن الى ساعت، یا فرموده اجلس فی المسجد الى الزوال به تعبیرشان. حکم برام مشتبه هست. اون حکمی که از قبل مولا صادر شده یک ساعت قرآن خوندنه، اقرأ القرآن ساعتا مثلا، یا نشستن در مسجد از صبح تا به ظهر، حکم برام معلوم نیست که جلوس است یا قرائت قرآن. شبهه حکمیه، ولی متعلق مردد بین دو چیز. قسم سوم اینه که شبهه حکمیه هست و متعلقم شیء واحده. نهاد زمانش برام معلوم نیست. مثلا فرمود اقرأ القرآن، اما این قرآن مثلا یک ساعت بخونم یا دو ساعت معلوم نیست. متعلق یکی است قرائت قرآن، ولی زمانش برام معلوم نیست. پس اون حکمی که مولا از من خواسته، نمیدونم قرائت یک ساعت یا بیشتر. در هر صورت
بخشی فرق سوم با مورد اول چی؟ تدبر فی سنت یک ساعت یا یک روز یا دو روز، اقرأ القرآن یک ساعت دو ساعت، این دو تا مورد.
فرقش این شد که اون تدبر فی القرآن متعلق حکم یکیست، تدبر در قرآنه، اما زمانش را معلوم نیست که یک روز یا دو روز یا یک ماه. در اون که اون دیگری خود متعلق حکم معلوم نیست که قرائت قرآن یا نشستن در مسجد، خود حکم معلوم نیست.
اول با سوم چیه؟
اول با سوم یعنی اول اینه که اصرار از قیود حکمه.
شبهه موضوعیه است تدبر
فی القرآن، یکی شبهه حکمیه است
که
متعلق
واحد
و
زمان مجهول.
بله.
اقرأ القرآن، الان اقرأ القرآن با تدبر فی سنت چه فرق داره؟
اقرأ القرآن ببین، اقرأ القرآن او اجلس فی المسجد.
اون که دومه که
خب این خب
صورت دوم رو عرض
خب
صورت سوم با
اقرأ اجازه بدید که ببین ما سه صورت بیان شد. صورت اول این بود که گفتیم که شبهه موضوعی است، درست؟ مثل همون که تدبر فی القرآن، اون وقت نمیدونم که این تدبر فی القرآن مقدارش معلوم نیست. موضوع برام معلوم، حکم معلومه که چیه، تدبر در قرآن، اما موضوع مثلا یک ساعت یا دو ساعت برام معلوم نیست. این یک صورت بود، درسته؟ شبهه موضوعی است. دو صورت هم شبه حکمیه بود. یکی این بود که متعلق واحده ولی با زمان معلوم نیست، ولی متعلق یکیست، حکم برای معلوم نیست که آیا اقرأ القرآن فرموده یا اجلس فی المسجد فرموده. یکی این که نه شبه شبه حکمیه است و متعلق دوران بین دو امره، برای معلوم نیست که اینه یا اونه. پس بنابراین در وقت یک شبه حکمیه بود، گاهی متعلق امر واحدی هست و زمان برای معلوم نیست، گاهی متعلق مردد بین یکی از دو امره و زمانک متعلق مردد بین یکی از این دو امره. پس بنابراین فرق بینش در شبه حکمیه گاهی متعلق یکی نیست، گاهی دوتا، این دو صورت. در شبه موضوعی هم که حکم معلوم و همون موضوع مشخص نیست.
آقا مثال جایی که شبه حکمیه باشه و متعلق واحد باشه چیه؟
شبه حکمیه باشه و
متعلق واحد باشه،
متعلق هم واحد باشه. عرض کنم خدمتون که بیان نکردن آن از فرمین که باز مفرد کردیشون متعلق ببینید متعلق یکی نیست و یعنی حکم شبه شبه حکمیه، ولی متعلق حکم شیء واحده و اون شیء واحد مردد بین زمانش معلوم نیست که زمان قلیله یا کثیر. معلوم نیست که قرائت قرآن یک ساعت از من خواسته یا دو ساعت خواسته، خود حکم برام معلوم نیست که اونی که از من خواسته یک ساعت قرآن خوندنه یا دو ساعت قرآن خوندنه، خود حکم برام معلوم نیست. یک مرتبه که اون حکم شبه حکمی است مردد بین دو چیزه، قرائت قرآن است یا جلوس در مسجد با شبهش حکمی است. یک مرتبه که شبه موضوعی حکم برام معلومه که مثلا فرض که من گفته تدبر در قرآن بکن، اما چقدر تدبر بکن برام معلوم نیست، پس حکم معلومه، موضوع برام روشن نیست. معلوم شد یا نبازم؟ علایه حال اون وقت در وقتی که شبه موضوعیه باشد و یا این که متعلق یکی باشد، در اینجا می فرمودن که اگر شبه موضوعیه باشد و یا متعلق یکی باشد، این حرف مرحوم آخون تمام نیست، و اگر چنانچه متعلق شبه حکمیه باشد و متعلق مردد بین دو باشد، اون وقت فرمایشون درسته و ما نحن فیه ما همون شبه موضوعیه خواهد بود. ما نحن فیه که حکم برام معلومه که چیه، نهایت نمیدونم که به یکی من مسترم، نمیدونم که این استرار گفتم قید حکمه که آیا این حکم طولانی است طولانی نیست، این میشه همون شبه موضوعیه و فرمایش مرحوم آخون در اینجا ناتمامه. حاصل مطلب این که در این بحث استرار که مستر به یک طرف شدم، اون چه به نظر میرسد که فرمایش درستی هست اینه که احتیاط در بقیه اطراف لازمه و موافقت احتمالیه علم اجمالی لازم، اما موافقت قطعیه لازم نیست، یعنی جایز نیست، مخالفت قطعیه هم جایز نیست. در جایی که من علم اجمالی داشتم و مستر شدم به ارتکاب یک طرف، در اینجا نه مخالفت قطعیه جایزه نه موافقت قطعیه جایزه. مخالفت قطعیه جایز نیست بخاطر این دلیل برای مخالفت قطعیه ما نبریم، وجهی برای مخالفت قطعیه نیست. موافقت قطعیه جایز نیست بخاطر اون اضطراری که به یک طرف دارن. پس در مورد اضطرار موافقت احتمالیه لازمه، یعنی به اون طرفی که مصرم او را مرتکب می شدم برخلاف علم اجمالی عمل می کنم، اما نسبت به بقیه اطراف بر طبق علم اجمالی عمل می کنم و قهرن عمل بر طبق علم اجمالی در بعض اطراف میشه موافقت احتمالیه. عمل بر طبق علم اجمالی در همه اطراف اگر باشد مثلا موافقت قطعیه، ولی چون من مستر به یک طرف هستم، یک طرف حتما باید مرتکب بشم، پس موافقت قطعیه جایز نیست، ولی موافقت احتمالیه لازم هست. این خلاصه این مطلب. انشاءالله فردا تنبیه دوم است که فردا نگاه بکنید. تنبیه دوم کفایه صد و ارز کنم که 298 هزارم که درباره اینه که مولا اگر نهی کرد در شیء اینجا چه باید کرد، انشاءالله فردا عنوان میکنم. اللهم صل علی محمد.